رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. خب، اولین جلسه در سال 1398 هجری شمسی در خدمت عزیزان، برادران و خواهران گرامی هستیم و حلول این سال جدید رو و همچنین پیشاپیش حلول ماه معظم شعبان رو و ولادت‌ها و میلادهایی رو که پیش رو داریم تبریک عرض می‌کنیم خدمت همه عزیزان حاضر در مجلس، خانم ها و آقایون و همچنین همه شیعیان و محبین اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین. ان شاء الله که سال سال پربرکت و خوبی باشه، ان شاء الله سال موفقیت های بیشتر باشه ان شاء الله، و کاستی هایی هم که در سال 97 بوده ان شاء الله در این سال جبران بشود و سال دعای بیشتر باشه و استجابت بیشتر دعا باشه انشاءالله. و ما باز هم امید داریم که انشاءالله سال ظهور حضرت هم باشه. به این امید یک صلوات بلند بفرستیم. من سوالا رو شروع میکنم پاسخ دادن، چون دقایقی رم از پایان جلسه میخواییم اختصاص بدیم به این که در مورد مسئله سیل زده ها هم یه صحبتی داشته باشیم، چون هموطنان بسیار خوب ما هستن، و لذا سوالات رو سریع پاسخ میدیم. انشاءالله در پایان چند دقیقه هم راجع به سیل زده ها صحبت خواهیم کرد. چند تا سوال از سابق مونده که من اینها رو پاسخ بدم. سوال اولی هست که لطفاً راجع به دعای قاموس یعنی سیفی صغیر توضیحاتی بفرمایید، خواص آن را نیز بیان بفرمایید. ببینید، دعای قاموس یا سیفی صغیر، بعضی ها این دعا رو سندش رو معتبر دونستن، بعضی هم سندش رو معتبر ندانستن. این مال خود دعا، خوندنش عیبی نداره، به این امید که ما مثلا بر اساس اون کسانی که سند این دعا یعنی سیفی صغیر رو معتبر دونستن، مثلا ما بر این مبنا میخونیم، عرض به خدمتون، و اونام که میگن آقا ما نمیخونیم این دعا رو بر مبنای این که یه عده سند این دعا رو معتبر ندونستن و خوندنشون که واجب نیستش، که حتما، حالا مستحب هم که نیست که حتما، خیلی ثواب داره که مثلا بیم دعا رو بخونیم، یعنی اینجور نیستش که در یه زمان خاصی باشه، نه، خود دعاش جملات خوبی توش داشته باشه این مستحبش از اون گونه است، یعنی ثواب داره اون جملات آدم میگه. اما این که حالا این دعا خاصیتی داشته باشه، نه، خاصیت خاصی من براش پیدا نکردم که این دعا داشته باشه که حالا انسان به اون خاصیت برسه، یعنی سند معتبری برای خاصیتش من پیدا نکردم. دعاها را اگه میخواید بخونید عموما دقت کنید، اگر در مفاتیح الجنان اینها رو مرحوم آیت الله قمی رحمت الله علیه این دعاها رو اونجا ذکر کرده و خودش بیان کرده که سندش معتبره و صحیحه، بخونید. اگر نه، نه، البته چند تا دعا هم داریم که تو مفاتیح هست، لکن اینها در بیرون باز با این حال سندش معتبر شناخته نشده. اخیراً یک مفاتیح نوین که حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی حفظه الله، ایشون این مفاتیح رو، یعنی زیر نظر ایشون نوشته شده، ایشون این مفاتیح رو تدوین کرده، همون مفاتیح آیت الله قمی گیرمی که آمدن، زحمتی که کشیدن اینه که ادعیه و زیارات و موادی که درون این مفاتیح است، اونایش که غیر معتبر بوده کنار گذاشتن، اونایش که معتبر هم بوده اسناد این رو ذکر کردن که در چه کتاب معتبری ذکر شده. کسانی که میخوان یه وقتی سریع دعایی یا زیارتی شک دارن، میتونن به مفاتیح نوین مراجعه بکنن، ببینن این دعا که تو مفاتیح آیت الله قمی هست، مفاتیح الجنان، تو اون مفاتیح نوین هست، سندیتی داره، برن اون بخونن. اگه نکنم من دیدم چند تا دعا رو اونجا حذف کرده، چون اونها مثل همین چیزی که من خدمتتون عرض کردم سند اون رو 100% معتبر نیافتن که تو مفاتیح نوین حذف کرده آیت الله مکار. این سوال اول. سوال دوم که خیلی وقت پیش هم مونده، چند ماهی هست، نوشته که شما گفتید که واژه تفعل به قرآن نداریم. درسته، ما تفعل نداریم. هر کس تفعل به قرآن بکنه کار بیهوده ای انجام داده و تعمدن هم این کار رو بکنه، تکرار بکنه، گناه هم هست، چون قرآن کتاب فال حافظ نیست که شما بهش تفعل کنی، مثلا لای کتاب شعر سعدی یا حافظ اون همچی باز کنی، مثلا یه شعری بیاد خیال کنی مثلا این شعر مقصود شما و مطلوب شماست. نه، قرآن اینجور نیست. استخاره هم قبلا گفتیم با تفعل فرق می کند. استخاره یعنی انسان سر یه دوراهی گیر میکنه، تحقیقاتشو میکنه، مشورتشو میکنه، به نتیجه نمیرسه، بعد میاد از خداوند استمداد میطلبد. شما میگی استخیر لله. استخیر لله یعنی این که من میخوام که اون اختیار این کار رو خدایا به تو واگذار بکنم. استخیر لله یعنی این که استخاره کنم، یعنی اختیار این کار رو به تو واگذار بکنم. تو که خدا هستی چی میفرمایی که من چی کار بکنم اینجا؟ و لذا استخاره میکنی شما بین دوراه که هستی، یعنی سر دوراهی گیر کردی، نه دوراهو با یک استخاره بخوای جواب بدی، که بعضی ها این اشتباه رو هم میکنن. میگه که آقا من این کار رو انجام بدم یا نه؟ اگر خوب آمد مثلا میتونه انجام بده، میتونه انجام نده. اگر بد آمد خب دیگه انجام دادنش، انجامم بده، در واقع گناه نکرده، خلاف عمل کرده، لکن تبعاتش رو باید بپذیره. گناه هم بکنه گناه اخلاقی است. بعد ایشون میگه که این واژه تفعل در مفاتیح آمده که سه تا توحید بخونن، سه تا صلوات بسی و دعای زیر رو بخونی، اللهم اینی تفعل تو به کتاب که و توکل تو، و میگه بارها این گونه به تفعل به قرآن زده ام. خب این کار درستی نیست. حالا من توضیح میدم، لطفا توضیح بفهمید. اگر هم این رو مرحوم آیت الله قمی تو مفاتی آورده باشه به همین عبارتی که اینجا هست، حتما منظورش از تفعل همون استخاره است، که یعنی استخاره با قرآن کنه، نه این که من نشستم همچی کنم ببینم که امروز من چه جور میشه، میگم واز میکنم ببینم امروز من چه روزیه، مثلا فلان شعر از کتاب نام حافظ میاد. حالا اینا رو ما قبول نداریم، ما اعتقاد بهش نداریم، حالا اونا که اعتقاد دارن، چون نه به قول معروف به گاو و گوسمندای ما ضرری نمیزنه، ما هم کاری بهش نداریم، تا وقتی که این ضرر رو نداره کاری باش نداریم. ولذا اون واز میکنه حافظ و میگه آقا فلان شعر اومد مثلا، یا البته بیشتر با حافظ این کار انجام میدن، با دیوان حافظ، دیوان سعدی این کار انجام نمیدن. حالا چرا اونم معلوم نیست چرا، چون سعدی هم بالاخره شعراش خیلی زیباتر از حافظ هست. یا مثلا طرف نشسته میگه من رفتم مثلا خواستگاری مثلا نامزد کردم، میخوای نامزد کنیم ببینیم چی میشه با این نامزدمون، چی میشیم لای کتاب. اینجوری اگه با قرآن شما عمل کنین غلط، خلاف شرع هست، چون قرآن کتاب تفعل نیست، کتاب فالگیری نیست. اون استخاره هم که توضیح دادم، اگر این باشه منظور آیت الله قمینه، اگر غیر از این باشه منظور ایشون، ایشون هم اشتباه کرده، هیچ بحثی درش نیست، چون همچین چیزی اصلا نداریم در روایات. بالعکسش هم اتفاقا من روایت دیدم که تفعل زدن به قرآن کار درستی نیست. این روایت رو من خودم دیدم که تو میزان و نکمه میتونی شما زیر فال این تفعل اینا بهش مراجعه بکن. بعد نشته که در خصوص کلمه انساب که فرمودید برخی سنگ ها و غیره را شامل میشه و سنگ هایی که در بازار موجود است که از انرژی منفی را که انرژی منفی را دور میکند، و یا سنگ هایی مثل فیروزه و عقیق. ببینید اینا همه دروغ هست، ما چرا باید با این دروغ ها سر خودمون رو گرم بکنیم؟ ما بیایم میگه آقا یه سری سنگ های از چین میارن یا انرژی منفی رو دور میکنن، اگه اینجوری بود الان همه انرژی های منفی باید از خود چینی ها دور شده باشه، که خودشون منبع این سنگان که دارن برای ما وارد میکنن. اینقدر داره سنگ آبی، سنگ های شیشه ای یا سنگ هم نیست اصلا، اینا خیلی ها شیشه هست، یعنی چیزایی که آبی رنگ، شما تو بازار میدید گردنبند دستبند درست که آبی رنگ میندازن اینا، که این چش زخم رو دور میکنه، که همش مزخرف و خزعبلات هست، تمام اینا از چین داره میاد، و با دلاری که ما با یه مشقتی باید بریم رو خلیج فارس بریم اونجا نفت بفروشیم، ساک ببریم بگیم پولشو بریز این تو، چون هیچ بانکی قبول نمیکنه. هم بانک ها اصلا دیگه قبول نمیکنن که ما بخوام پول از بانک بریم بگیریم، همه بانک ها تحریمن. ما پولشو تو چمدون بریزیم و بریم بیاریم بریم خرج کنیم. این دلار بریم باش رنگ آبی نمیدونم شیشه‌ای که رنگ آبی هست برای اینا هم چش زخ از چین وارد کنیم. حالا چش چینی ها چجوری به چش زخ اعتقاد پیدا کردن این خدا میدونه دیگه. اینه که اینها هم همه دروغ هست. این که شما میگی فیروزه و عقیق، سنگ های فیروزه و عقیق در روایات چون آمده است، دست کردن این نوع انگشتر که سنگ فیروزه یا عقیق داشته باشه ثواب داره. همین دیگه، چیزی بیشتر از این نیست. اگر چیزی بیشتر از این ساختن که نام عقیق اولین سنگی بود که به ولایت امیرالمومنین اعتقاد پیدا کرد و نام سنگ فلان اعتقاد پیدا نکرد، اون نام سیاه شد، این قرمز شد، اینها هیچ کدوم نمیتونه درست باشه. صحت و سقم اینا رو حواس. در همین حد که آقا سنگ عقیق فیروزه، انواع عقیق هایی که واقعا سنگ باشن، چون الان خیلی انگوشتره که الان شما هم دستتون هست، عرض به خدمتتون که اجنس شیشه است، خودتون اطلاع ندینید، همش هم سنگاش از چین اومده، همش از چین میاد، همه تراشیده شده از چین میاد سنگه. شما اینا رو اگه بدی آزمایش کنن میزن بدین آقا همه شیشه است، شما تصور میکنید سنگه. عقیق اگر باشه مستحبه، ثواب داره، هم دیگه چیزی بیشتر از این نیست دیگه. حالا اون که میگه آقا سنگ ها انرژی منفی دور میکنه، نه، انرژی منفی میدونی چه چیزی انرژی منفی رو از انسان دور میکنه؟ ورزش کردن، که کلهم ماها در این زمینه همچین زیاد خوشمون نمیاد، موافق نیست. سحرخیزی انرژی منفی رو دور میکنه، که ماها اهلش نیست اصلا. الان شما ساعت مثلا 8 صبح برو تو، همه کاسبا بستن، قبلا بازار 6 صبح کاسبا همه در مغازه‌شون باز بود، الان همه 8 صبح میبینی بازار همه بستن، هیچ کی نمیاد، 10 صبح تازه دارن با نعلین پاشو میکنن تازه بیا مثلا به کفش برسه و بیان اینجا برسن ساعت مثلا، نه اینکه همه حالا اینجوری بشن، خیلی کاسبا مثلا بنده خدا دارن صبح زود میرن. خب سحرخیزی، ورزش کردن، برنامه داشتن، کم غذا خوردن، عرض به خدمتتون این که غذای درست خوردن، به موقع خوردن، روح رو تقویت کردن. حالا با همه عناصری که هست انسان روح رو تقویت بکن. من الان که به این سن و سال اینجا نشستم ندیدم کسی واقعا باشه که روحش رو تقویت کرده باشه، استرس داشته باشه، استراب داشته باشه، انرژی منفی داشته باشه، من ندیدم تا حالا. یعنی کسانی بودن که من 90 سالشون هم شاید بوده، 85 سالشون بوده، رفتم مثلا بالا سرشون دیدار داشتم، اینا نه استرس داشتن، نه استراب داشتن، نه انرژی منفی داشتن، انقدر انرژی مثبت داشتن که به دیگران هم این انرژی رو میدادن. الانم که بعضیشون از دنیا رفتن خاکشون کردن، اناهی قبرشون انرژی مثبت رو میدن به دیگران. خیلی جالب هست، اینا خیلی مفیده. ما شما تقویت روح، شما روحتو تقویت کن، روحت کار کن، واقعا این انرژیای مثبت هست. اون استرس و استراب و اینا از جایی نشد میگیره، انرژیای منفی فلان که اسم شما میاریم. حالا ما هم خودمون بعضی وقتا مجبوریم از این واژه استفاده بکنیم، به خاطر اینکه واژه رسم شده تو جامعه، ما مجبوریم استفاده کنیم. وگرنه ما اینجور نیستش که شما تصور بکنید که مثلا یه سنگی انرژی منفی داره یه چیزی، نه، این انرژی منفی برمیگرده به خود اعمال انسان، انرژی مثبت برمیگرده به اعمال انسان. انرژی منفی مال انسان‌هایی است که ما باهاشون معاشرت داریم، انرژی مثبت مال انسان‌هایی است که ما باهاشون معاشرت داریم به واسطه اعمالی که انجام میدهن. یعنی دوست بد، میگم حالا ما مجبوریم از این واژه استفاده بکنیم، قطعا بدونید دارای انرژی منفی 100%. من الان دارم به شما میگم، اولین شنبه سال 98 دارم بهتون میگم، تو خاندانتون بلا فاصله که یه دختر خانمی بد حجاب شد، همه شاخک هاتون تیز بشه، چون در عرض 4 ماه این 10 نفر رو جذب میکنه، یعنی اصلا برو برگرد ندن. هیچ عالم حوزه علمی قوم هم هیچ کاری بر نمیاد، خاطرتون جمع بشه. اگه یه بی نماز تو خاندانتون پیدا شد، شاخک هاتون تیز بشه، مثل این حشراتی که دیدین که شاخک هاشون تیز میشه در مقابل دشمن، حواستون جمع باشه که چگونه باید مقابله بکنید. مقابله نمیگم تفنگ بگیریم این طرف رو بکشیم، مقابله یعنی این که ما چجوری گارد بگیریم، چجوری جبهه بگیریم، مواظب دختر خودمون، خواهر خودمون، مادر خودمون، عرض خواهر خودمون باشیم که اینا آلوده نشن، مواظب اون خانواده خودمون باشیم که اینا آلوده نشن. این جذبش خیلی سریع و آسون هست، یعنی سریع این نفر جذب میکنه و این نفرات هی اضافه میشن. بعد شما از من سوال میکنید که پس اینجا چجوریه که این اگر کار غلطیه چجوری زودی نفر جذب میکنه؟ من معیارش رو در سال 97 به شما دادم. یه احادیثی هست، ببینید اینا رو همیشه قدیمی ها یک دفتری درست میکردن برای خودشون به نام کشکول. این دفتر رو داشتم، منم دارم تو خونه، برای خودم دارم. زمان مرحوم استادمون اینا رو جمع کردم، الانم پشیمونم چرا اون اساتید اولیه، چون آدم در عمرش چند تا استادی وقت میبینه، چرا مال اونای دیگر ما این دفترش نکردیم؟ البته ما اون موقع خیلی نوجوان بودیم، ولی اون جایی که عقلمون رسید این دفتر رو درست کردیم، الان بهش نگاه میکنیم، یه کشکول داریم. شما تو این دفتر کشکول خودت، تو امروزه بهش میگن سالنامه، هر چی که حالا یه دفتری که هست می‌نویسی، یه چیزایی بعد دورش مستطیل بکشی و دائما به خودت تذکر بدی. یکی از اون چیزا اینه، این حدیث پیغمبر، این حدیث معیاریست واقعا، یادتون نره. همه امورم هست، حضرت فرمودن که حق تلخ است و سنگین، این یه معیار عمومی و کلیس یه فرموله، و باطل سبک است و شیرین. شما به یکی بگود من معذرت میخوام، اینجوری میگیم اخوانومام عذرخواهی میکنم، به یه سری خانوم رو جمع کن یه جایی دور از این مجلس خانوم‌های محترم، بگو یک ساعت و نیم میخوایم شما برقصی، چند تاتون حاضر میشین؟ اونایی که اهل این کارن همشون میگن ما حاضر. یک ساعت و نیم حتی احتیاط واجب میکنن، 10 دقیقه بیشتر میرقصن. دقت بکنید، به همونها که این احتیاط هم کردن، 10 دقیقه بیشتر این کار رو انجام دادن، بهشون بگو 5 دقیقه میخوایم نماز مغرب بخونیم، میگه حالشو نداری. این چی رو به شما میفهمونه؟ این به شما میفهمونه که رقصیدن چون باطله سبکه و شیرین هم هست و شیطان هم داره کمک میکنه. دار حق هم تلخ هم سنگینه. نماز خوندن از رقصیدن خیلی ساده تره، خوب، اما این چون حق هستش تلخه و سنگین براش میاد، مگر اینکه افراد فردی باشه که ایمان آورده باشه از خوندن نماز لذت ببره، خوش و فلان میدونه. این معیار، این باید تو ذهن من و شما باشه. ولی زاد دقت بفرمایید، این که حالا ما میگیم که مثلا ما نمیدونیم از کجا شروع شد که به اینجا رسیدیم که داشتیم چی رو مطرح میکردیم، فرد آدمای بد، در جمع انرژی منفی صحبت میکردیم. آدم بد انرژی منفی از خودش ساطع میکنه، اینو اهم واژه‌ای که امروزه دارن کار میکنن ما داریم میگیم، میگیم انرژی منفی، ما اسمشو میزنیم، ما همین اسم استفاده میکنیم. دوست بد انرژی منفی داره. اگر شما میتوانی در مقابل او انقدر انرژی مثبت داشته باشی که در مقابل او کم نیاری، برو باش رفاقت کن. اما اگر نه، مثل کسی میشی که امروز اومدن به من گفتن جوون 18 ساله هست گیر رفیق ناباب افتاده، آنی مشروب خارش کرده، خیلی راه جوون 18 ساله. بعض اینا هم زیادن، نه این یکی باشه، 2 تا 3 تا 5 تا 10 تا 20 تا، همینجوری میان تونتون به ما میگه طرفو بی نماز کرده، مشروب خارش میکنه، نسبت به مقدسات توهین میکنه، عرض به خدمتتون که اگه زن باشه بد حجاب میشه به جو. اینا رو کی این کارشون میکنه؟ اینا همه رفیق بد، محیط فاسد. از اون طرف اون معیاره یادتون نره، چون باطل سبک است و شیرین و لذا جذابیتشون زیاد. حالا شما شروع کن بگو آقا به همون یه ساعت و نیمه که میرقصیدن بگو 5 دقیقه نماز مغرب بخون، نمیخونه، میگه حالشون نداریم. از این آدم حالا گیر آدم بیفتن، ببین چه خواهد شد، چه اتفاقی روی میده. دقت بکنید، بنابراین اگر ما روح خودمون رو تقویت بکنیم، حتی میتونیم به یک درجاتی برسیم که نه تنها دائم انرژی مثبت داشته باشیم، به قول امروزی ها این انرژی مثبتمون صادر هم بکنیم، یعنی به دیگران هم منتقل بکنیم. حتی من که زنده هستم دارم شاهد زنده دارم برای شما تعریف میکنم، خدا رحمت کنه اموات شما رو اول سالی، مرحوم پدر ما که زنده بودن رحمت الله علیه، ایشون یه مجلسی بند خدای اومد. خب این علم هست نه اینکه نباشه، یه علمی به نام هیپنوتیزم هست، طرف مثلا یه تمریناتی رفته کرده مثل مرتضای هندی در حد خیلی خیلی پایین خودش این تمرینات رو انجام داده، آمده مثلا یه نفر رو خواب میکنه. این توی مجلسی بود، یه نفرم خیلی اتفاق از اینایی که ظاهر ادعا داره ولی در باطن ببین زبونش حرف میزن، در باطن رو روح خودش کار نکرده، گاقا بنده رو خواب میکنه. بله بله خوابتون میکنم. مرحوم پدر ما هم تو مجلس بود، اون بنده خدا گفتش که خواب کن بینا منو. میگم از اینه بود که با زبون حرف میزنه، کار عملی نکرده رو روح خودش، اینو خوابش کرد، خوابید. بعد حاج آقای ما برگشت به اینو گفت اگه شما اجازه میدین منم اگه باتون خوابم بکنی، یه نگاهی کرد و گفتش که من زورم به شما نمیرسه، خیلی راحت گفت من زورم به شما نمیرسه، نمیتونم شما رو خوابت بکنم. ببینید اینها از خود ما برخواسته میشه، به کسی، به سنگ و بادمجون و نمیدونم میوه فلان و کوه فلان و درخت فلان اینا که کاری نداره، که ما ببینیم که بادمجون اقرار کرده به فلان اینجوری شده فلان میوه، نم اینها رو نگیریم بسازیم به اسلام بچسبیم، اینا همه از خود ما برخواسته میشه. آدم بد قطعا باز تکرار میکنیم انرژی بد داره، انرژی منفی داره. آدم خوب انرژی مثبت داره. بنابراین در تمام موارد تو احادیث شما ببینید، برید بحث رزق و تو میزان الحکمه باز کنید ببینید چه چیزهایی ائمه فرمودن. حتی در بحث روزی هم میفرمان که آقا روزی مادی میگه برو با یه آدمای خوب خوش روزی شریک بشو. در بحث روزی معنوی مسئله روح هم در دوستیابی شما برید میزان الحکمه رو ببینید، ببینید اونجا میفرماید که آقا با یه افرادی دوست بشو که رو روح خودشون کار کردن، اینها برات خیلی سازندگی دارن. اما امان از این که آدم بره با دوست بد بشینه، آدم رو رقاص میکنه، بی نماز میکنه، بی حجاب میکنه، مشروب خوار میکنه، سگباز میکنه و الی ماشاءالله. این مطلب هستش. یه صلوات بلند بفرست. نوشتن که خرید و فروش سگ چه حکمی دارد؟ خرید و فروش سگ هم معاملش باطله، هم عرض به خدمتون که حرام هم هست. گیرم سه نوع سگ استثناء شده در فقه شیعه. یک سگ گله که اونم فقط میتونن چوپانان یا صاحبان گله برای گله بخرن یا بفروشن. یعنی کسی سگ گله داره گله نداره، خدای نکرده تو همین سگ گلهش رو آب برده، این بره بفروشه بگه آقا من سگ گله دارم میفروشم، میگه شما معاملش صحیحه، پولش هم حلاله. یا یه کسی بره بخره اونم اشکال برای گله. دوم سگی که تو نیروهای انتظامی امروز استفاده میشه برای مثلا دریافت مواد مخدر و و و چیزهای دیگه که میخوان پیدا بکنن ده اینا. سوم سگ نگهبان هست، سگی که نگهبانی میکنه، یعنی یه جایی میذارنش یه جایی وسیع، نه خونه یه آپارتمانی رو نگهبانی بکنه که یه پارس بکنه همه اون آپارتمانی های دیگه هم سکته بکنن کل هم روحشون شاد بشه. سگ نگهبان یعنی منطقه وسیعی هست، سگی گذاشتن که دوز اونجا نیاد یا حتی حیوانات دیگه هم مثلا داخل نشه اونجا اگه چیزی هست که ببره. این فقط این سه نوع استثناء شده دیگه، نوع چهارمی نداره. یه سوالی کردن نوشتن که اینم از قبل از عید مونده بود، من اینم بخونم. نوشتن که من منشی درمانگاه هستم، هر زمانی که به مقدار یه مقدار سرم خلوت میشه قرآن میخونم و صلوات میفرستم. صاحب کار من میگه نباید این کار رو انجام بدی، در زمان تمام تایم کاریم که از ساعت 9 صبح تا 9 شب هست من چیکار باید بکنم، لطفا راهنمایی کنید که چیکار کنم فلان. ببینید در این مسئله فقهی همه فقها هم تقریبا نظرشون همینه که من دارم میگم، یعنی میفرمان که اگر کسی کارفرماش دولت باشه، دولت هم چون یه نفر نیست، یعنی دولت یک رئیس جمهور داره، یه نخست وزیر داره، یا معاون داره، معاون اول داره، بعد میاد هی خورد میشه، میاد پایین تا رده های پایین، میگه آقا این مدیر این شرکت یا سازمانه، مدیر این شرکت یا سازمان دولت هست، به شما میگه فلان کار انجام بده یا فلان کار انجام نده. توجه بکنی این مدیر شرکت اگه به شما گفت آقا این پرونده ها باید رسیدگی بشه، این کار شماست، باید امروز انجام بشه، شما از این کارت اگر بزنی صلوات هم حتی بفرستی، صلوات قبول نمیشه و گناه هم هست، نماز مستحبی بخونی، زیارت عاشورا بخونی، نمیدونم چی چی بکنی، فلان میکنی، اینا همه کار همش میشه خلافش، چون از کارت زدی. زمانی که تایمی که برای نماز شما مشخص میکنه و نهار شما، شما بری نماز مستحبیتون تایم بخونی، از اون زمان خارج بشی، به مقداری که از اون زمان خارج میشی همون نماز مستحبیت قبول نمیشه دیگه، چون به تایم کاری لطمه زدی. این کارفرما دولت، دقت بکنی، میشه کارفرما عمومی دولت. یه کارفرما خصوصی داریم، یعنی مثل این که شماها هر کدوم مثلا مغازه دارید، تو مغازتون یه شاگرد میارید، به شاگرد میگه این کارهای شماست، باید انجام بدی. شاگرد یه مقدار از این کارها رو انجام میده، یه مقدار میشینه مفاتیح میخونه یا قرآن میخونه، اون کارها رو زمین مونده. این ایراد داره، خلافش داره. اوستاکار، کارفرمای خصوصی، میتونه به شما تذکر بده و باید تذکرش هم شما عمل بکنی، اگر نه اون کاری که داری میکنیش اون قبول نیست. مگر در مورد اول، یعنی کارفرمای عمومی، و در مورد دوم که کارفرمای خصوصی هست، مگر شما کاری که برای آن روز شما به شما واگذار شده کلن انجام بدهی و دیگه کاری نداشته باشی، بگی آقا من نشستم، آقای کارفرما، مدیر شرکت که کارفرما عمومیه، اوستا کار که کارفرما خصوصیه، من کارم تموم شده، کاری داریم بفرست. تا زمانی که نفسی شما بیکاری میتونی بری روزنامه بخونی، میتونی بری مفاتیح بخونی، میتونی قرآن بخونی، میتونی صلوات بفرستی، مشکلی نداره. یا مگر شما بخوای مثلا یه کاری انجام بدی اینجا، به اون کارفرمای از کارفرمای خصوصی اجازه بگیری، اینم مشکل نداره، یا از کارفرمای عمومی که مدیر شرکته اجازه بگیری، اون اجازه بده، اینم عیبی نداره. سومش هم اینه که سومین وجهش که جایزه، میتونی کار بکنی، این هستش که شما بدونی آقا ایشون به شما گفته از 9 شب تا 9 صبح تا 9 شب این کار، این سری کارها، این سری پرونده‌ها یا هر کاری هست باید انجام بشه، مثلا یا بعد این ماشین تعمیر بشه، هر چی. من گفتم آقا شما کاری نداشته باش، من 9 شب این کار رو به شما تحویل میدم، اگر این 9 شب تحویل بده، اگر چه 2 ساعتش هم قرآن خونده باشه، اشکال نداره شرعاً، چون بهش کنترات کرده به قول ما گفتنی، اینم مشکلی نداره. اما اگر نه 9 شب نتونه تحویل بده، ضامنه، چه برای دولت باشه چه برای کارفرمای چی باشه، خصوصی باشه، این ضامن هستش. این هم یه مطلب. بعد ایشون نوشته که صاحب کار میگه که صلوات فرستادن و قرآن خوندن برای پیرمردها و پیرزن هاست، یک مرجع به مراجع تقلید چی شد؟ اضافه شد. این هم مبارک باشه در سال 98 که صاحب کار ایشون هم از مراجع جدید هست، انشالله باشه تو صف مرجعیت، تا ببینیم اونای دیگه که چیکار میکنن تا نوبت ایشون بشه، که همچین چیزی اصلا ما نداریم، یعنی همه میتونن قرآن بخونن، همه میتونن صلوات بخونن، به پیر مرد و پیر زن و جوون و نوجوون و اینا اصلا ارتباط این قضیه ندارن. یه صلوات هم خط بفرد. اما سوالاتی که در سال جدید به دست ما رسیده، اگر کسی در سال گذشته سوالی کرده که ما از دستمون در رفته و اینجا نتونستیم که بخونیم یا چشمون ندیده، حتما برای ما بگه که ما این کار رو انجام خواهیم داد، پاسخشو خواهیم داد. این سوالات با این سوال شروع میشه. نوشتن که من دختری 18 ساله هستم که حدود 3 سال از تحول من میگذرد و فردی مذهبی و دغدغه‌مند هستم. در زمین سازی ظهور و تبلیغ حجاب و دین در محیط اطراف خودم فعالیت میکنم، اما هرچه تلاش کردم نتوانستم حتی به مدت 3 روز در این سالها نماز به موقع و مرتبی داشته باشم. از شما خواهش میکنم به من کمک کنید تا اراده ام را قوی کنم و بگویید که برای مرتب شدن نمازم چه کنم. ببینید نماز که خب حالا ایشون ننوشته که من نمیخونم، که یه جمله ای رو میگیم بعد میپردازیم به این مسئله ایشون. اولا اینو بدونین که هر کسی فقط یه استثنا میزنیم اینجا، هر کسی که به شما رسید اگر یه وقت خودش که آقا من نماز نمیخونم، نمیخوام مثلا نماز بخونم فلان اینا، قطعا بدونید از تنبلی داره این حرفا میزن، از تنبلی. ولذا فرمودن که بیشتر اهالی جهنم رو تنبلون تشکیل میدن. تنبلون حالا من دارم میگم و نه واو و نون جمع داشته باشه، تجزیه تحکیبش نکنید. وقت گروه تنبلون یعنی اینا تنبلی کردن و اومدن تو جهنم و دیگه هم جبران کار براشون تقریبا از محالات. این تنبلیه. یه عده کمیشون میمونن که اصلا اعتقاد به این قضیه نداره، یعنی این که میگه که آقا من مخواستان لاقید باشم، بی خیال باشم، راحت باشم، مقید به هیچی نباشم. شما ببین مثلا من برای دیگه مثال میزنم، مثلا یکی از میاد ماشینشو جلو پل پارکینگ خونه شما پارک میکنه میر، اصلا ککش هم نمیگز، خیلی راحت. این میخواد مقاید به هیچی نباشه، هیچ که جلو دارش نباشه، هیچ که بهش حرف نزنه، به این میکنی آدم لاعبالی. اینا رو هم ما داریم، تو مسائل معنوی داریم، تو مسائل مادی هم مثال پارکینگشو برای شما زد. این بحث رو بذارید کنار که فعلا باش کاری نداریم چون قبلا راجع به نماز صحبت کردیم. اما شما میگه آقا من نماز خونم، میخوام نمازم رو اول وقت بخونم و نسبت به این کار عادت نداری که این کار رو بکنی، که نمازت اول وقت بخونی، عادت بهش نداری. میخواهم عادت پیدا بکنم. در جواب ما به شما میگیم که آقا عادت پیدا کردن به اول وقت خواندن نماز یه شبه نمیشه. کما اینکه کسی میخواد از خواب خودش کم بکنه، اینو هم چی میکنه؟ آره من دیگه از روز شنبه میخوام انشالله خوابمو کم بکنم. میگه خواب چند ساعته؟ میگه مثلا من 9 ساعت میخوابم در شبانه روز مثلا. میگیم چقدر میخوای کم کنی؟ میگه میخوام 6 ساعتش کنم. این از محالات، یعنی اگر هم بیاد این کارو به زور انجام بده مریض میشه، بدنش بیمار میشه، چون بدن نمیتونه پاسخ این قضیه خلعش و یهو خلایی که درش ایجاد شده یهو جبران بکن، مریض میشه، میفته، بعد دیگه به طور کل دیگه نمیتونه این کارو بکنه. اینایی هم که میخوان برات عرض خدمتتون که خندق بلا، یعنی این شکمی که برآمده شده، میخوان برن رژیم بگیرن، ولذا اینا هم میرن دکتر، همچی میکنن. این دکتر به ما گفت روز شنبه یه دونه فندق میخوری، یه دونه کیشمیش، نصف گردو میخوری. اینا هم بند خدا، یا این که اول همچون برو بابا ولش میکنه میزکن، یا میگه نه بیا بابا، میاد از روز شنبه مثلا شروع میکنه اینا رو خوردن، یا تحمل میتونه بکنه یا تحمل نمیکنه. چند روز میگذرم میگه برش آقا ما آدم این کار نیستیم، اصلا روش غلطه. اگر هم تحمل کرد، خیلی جاها دیده شده که بدن عکس العمل نشون داده، یعنی بدن بیمار شده، یهو مثلا فشار این طرف افتاده، یهو سردردهای شدید گرفته، یهو مثلا فلان مشکل براش به وجود اومد، بعد میره دکترام نمیفهمه یه داروی دیگه بهش میدن، همینجوری اصلا تون تون داره بهش سر و پر میشه. اینه که ما باید دقت، اینم از اون فرمولاست که تو اون کشکوله باید بنویسیم. ببین آقا، این بدن که از دو جزء تشکیل شده، روح و جسم، این جسم و این روح رو شما نمیتوانی اگر به مسئله ای عادت پیدا کرده باشه، نمیتونی یک شبه از اون عادت بگیریش. من فقط چون مسئله سربسته میگم، شما خودتون این مسئله رو تو ذهنتون دیگه میاد. بچه رو هم میخوان از شیر بعد از 2 سالی که قرآن کریم فرموده شیر بهش بدین میخوان بگیرن، بچه رو هم آرام آرام از شیر میگیرن، یهو نمیگن دیگه شیر خبری نیست، همون حرفی که احمدی نژاد زد، دیگه اونو نمیزنن، یهو آرام آرام این کار رو انجام میدن. درست شد؟ این دقت رو داشته باشید که اگر جسم یا روح به یک چیزی عادت پیدا کرد، ما میخواییم عادت رو ازش بگیریم، باید آرام آرام بگیریم. بالعکس، اگه میخواییم عادتی رو خوب هست بهش بدیم، باید آرام آرام بدیم. مثال، عادت خوبه میخوایم به بدن بدیم. مثلا طرف اومد همچین کنه، بله من فهمیدم که خیلی نماز شب خوبه، حداقلش خوبه که آدمو صبح تحویل میگیرن، هر کی نماز شب بخونه مثلا اینکه خواصش اینه که همه از آدم خوشش میاد، همیان با آدم احترام میذارن فلان. راست میگه، این تو نماز شب هست. میگه آقا من میخوام نماز شب بخونم. اون نماز شب 11 رکعت بعد اومده پیش ما همچین میکنه، 40 تا مؤمن شما سراغ نداریم، من 26 تاشو پیدا کردم، یه 14 تا دیگه اگه داری به ما بده ما این 40 تاش جور بشه بگو. یعنی رفته کل نماز شب و وجد آورده که 40 مؤمن و 600 مرتبه العف اونم چی، بعد از امشب میخواد شروع بکنه. فردا یا این اخاب بلند نمیشه، یعنی 3 روز دیگه برگشت شما میبینی که به همین تابلوی کانون زدن که به رحمت خدا رفته، یا یه مشکل دیگه پیش اومده، یا از کلی نماز اصلا بریده گشته کردن. شما میگه آقا میخواد نماز شب خوب باشه، چیکار باید بکنه؟ پاسخش رو همه اون علمایی که درست حرف میزدن و گفتن و به یادگار مونده اینجور فهمودن. فهمودن این اول بیاد هر شب قبل از خواب بره وضو بگیره بخوابه یه مدتی، فقط وضو بگیره بخوابه، بعد قبل از خواب بره وضو که گرفت دو رکعت نشسته نماز بخونه، نشسته همیشه کشو نماز با. بعد یه مدتی که گذشت مثلا 20 روز 30 روز، حالا من میترسم تا من بگم 40 روز میگن اوه مخمل بافم اهل 40 سا آدم میترسه این دارم. 20 روز بره این کار بکن، بعد دو رکعت ایستاده نماز بخونه بگیره بخون، این کارهای ادامه بده. اول یه مدت مدیدی اون 11 رکعت رو که بعد از این تمرینی که من دارم میگم ممارستی که میکنه برسونه به اینکه 11 رکعت رو قبل از خواب اصلا بخونه بخوابه، و اتفاقا به اونها نماز شب هم براش محسوب میشه، اینم بدونید شما ها. دیرم با یه فضیلت کمتر، یه ویژگی های کمتر، ولی براش محسوب میشه. اینجوری بخونه بخواب، یه مدت مدید این کارو کن، بعد که بدن عادت کرد اون وقت برای نماز صبح یه مدتی بلند شه، برای نماز صبحش، نه قبل از نماز صبح، تو نماز صبح بلند شه دو رکعت نماز نافله نماز صبح نشسته اول بخونه، بعد بلند شه نماز صبحشو بخونه، یه مدت هم این کارو بکن، بعد آرام آرام دو رکعت رو ایستاده کنه نافله صبح، بعد آرام آرام زمانشو بیاره اون وقت بنزه عقب، اون موقع که نصف شب بلند شد 5 دقیقه قبل از اذان دو رکعت نماز بخونه به نیت نماز شب، بعد نماز صبح بخونه، بعد بگیره بخوابه، مثلا بخوابه حالا حکم خواهد بکنه. ببینید بدن باید اینجور آماده کنه، روح انسان آماده بشه، غیر از این راه دیگه نداره. این خیلی تنفرها، خیلی بریدگیها، بریدنها همینجا پیش میاد. در جسم هم همینطوره، جسم هم شما میخوای رژیم بگیری، شما نشستی، ببین این نشسته بنده خدا مثلا یه چند ساله داره شامو میخوره، جوجه رو زده، نوشابرم زده، از بخواه بعد براش دسر آوردن، ژله و ژامبون اینم زده، بعد رولت آوردن، رولت رو هم زده، بعد گفتن که یک بستنی خیلی خوب هست، بستنی رو آوردن بهش التماس کردن که بخور بخور، بستنی رو خورده، حالا این میخواد از روز شنبه رژیم بگیره. به من بگو که شما بگویم میخواد رژیم بگیریم، شما به من بگو میخوایم ناقه ساله اکو در بیاریم، من اونو باور میکنم، اینو باور نمیکنم به خدا، نمیشه همچین چیزی آخه، مگه امکانش هست؟ مگر اینکه شما بدن رو قبلا آماده کرده باشی، یعنی بدن آمادگی لازم پیدا کرده باشه. خب حالا اینجا اینو داریم میگیم، میخوایم پس اراده بکنیم که نمازمون رو اول وقت بخونیم. اول باید ببینیم نماز که داریم میخونیم چه ساعتی داریم میخونیم. نماز ظهر مثلا ساعت 1 بعد از ظهره، الان به ساعت جدید مثلا حدودا نماز ظهر ساعت 1، من هر روز چه ساعتی میخوندم؟ ساعت 4 میخونم. خب امروزم ساعت 3 بعد از ظهر، یه هفته نمازم ساعت سر ساعت 3 بعد از ظهر، بعد بکنمش 2:30 2:30 1 اول وقت بکنم. یهو من بخوام بیارم اینجا آماده نیستم، ممکنه 2-3 روز یه هفته این کار انجام بدم، ولی ببینید دوباره بر میگردم به همون حالت با یه وضعیت خطرناکتری. نکنم این کار، نکنیم این کار، این کاریست که من باید انجام بدم. ولذا در مورد مسائل مذهبی هم شارع مقدس مال کسانی که تازه اومدن اسلام آوردن، تو قرآن هم این آیات متعدد داریم که آرام آرام بهشون خداوند یه حکمی رو چند نوبت نازل کرده، آرام آرام باهاشون صحبت کرده، آروم آروم بیان اول این کارو کنیم بعد این کارو کنیم بعد این کارو کنیم. بالا من و شما هم همینه. ولی من نمازم و اول وقت نمیخونم، اول بیام یه ساعت نیم ساعت ازش کم کنم، از اون ساعتی که میخونم نزدیکش کنم به اول وقت. اول وقت باشم نمازم بخونم برم مثلا دنبال کارهای دیگه. در این زمینه اون وقت اینم مهمه که من اگر بتونم زمانم رو تنظیم کنم که وقتی اذان میگم مثلا ببینم اگر بتونم برم مسجد، خودم بندازم تو مسجد، بزنم تو مسجد، یعنی که به هر زوری شده برم تو مسجد، برم تو مسجد دیگه مجبورم نمازم با امام جماعت مثلا بخونم. یا به طور مثال این هست که مواردی که فضائل نماز اول و خوندن رو برای من توی کتابی یا جزوهی برشمرده، اون کتاب و جزوه رو بخونم، اینم تأثیر داره. یعنی انسانو کوک میکنه، شارج میکنه انسان رو، ساپورت میکنه. این چیزا رو خوندن آدم رو ساپورت میکنه. این راه حلش هستش. بعدم یه چیزی من بهتون میگم، اینم تو همون کشکولتون بنویسید، از خوندن سوره صف که حالا اگه انشالله این ور ماه رمضان اگر وقت شد ما یه بحثی بکنیم، برای اراده بحث بکنیم انشالله، اگر بشه اگر نگه من اونجا اینو میگم الانم میگم، حالا تا موقعی وقت زنده نبودیم حالا گفته باشیم، سوره صف چند تا خاصیت داره. یکیش هم این هستش که اگر انسان به نیت تقویت اراده بخونه، چون یه آیه ای درونش داره، این برای تقویت اراده انسان خوبه، یعنی آدمو محکم میکنه، از شلی ولی آدمو در میاره، از شیر برنجی آدمو نجات میده، این خوب هستش. یه صلواتی هم اینجا ببینید. نوشتن که بنده مادر بزرگم، یعنی مادر پدرم سادات هستن، آیا من که نوه مادر بزرگم هستم از ذریه حضرت زهرا سلام الله علیها محسوب می شوم؟ نه، ببینید سیادت از پدر می رسد نه از مادر، این دقت رو داشته باشید، سیادت از پدر میرسه نه از مادر. یعنی کسی مادرش سادات، پدرش سید نیست، این فرزند بهش نمیگن سید، سهم سادات بهش نمیرسه، اون جریاناتی که بر سادات، فطریه سادات نم چی چی، صدقه واجب نم چی چی فلان، حکمش بر این جاری بله چقا نمیشه، حکمش جاری نمیشه، چون سید به این نمیگن. سید کسی است که از ناحیه پدر سید بشه، پدر سید باشه مادر سید باشه یا نباشه، همین پدر که سید باشه بچه ها ساداتن، ولی باز مادر بچه ها به خودش بستگی داره، خودش سید باشه سادات، سید نباشه اونم سادات نیست، ولی پدر سید باشه همه بچه هاش سیدن، همه بچه هاش، فرقی نمی کنه. ولی مادر به خودش بستگی، خودش اگه مادر سید باشه یا پدر اون مادر سید باشه، خود زن سید هست، به شوهر ارتباطی نداره، به بچه هم ارتباطی نداره. سوال بعدی نوشتن که آیا این سخن از عالمی که فرموده اهل بیت در مقابل پیامبر اسلام قطره اند صحیح هست؟ خیر، این صحیح نیست. عرض به خدمتتون که شما تو این زیارتنامه ها که میرید تو مشاهد مشرفه میخونید، میگید السلام علیک یا وارثا آدم صفت الله، یا وارث ابراهیم خلیل الله، یا وارث فلان فلان همر میخوام، و یا وارث پیغمبر خاتم رو هم میگید، نبی الله میگید مثلا. این یعنی چی؟ خود پیغمبر هم همین رو فرمود نسبت به امیرالمومنین سلام الله علیه، همین رو فرمود. دقت بکنید، پیغمبر فرمودن به امیرالمومنین سلام الله علیه که انت منی به منزلت هارون من موسا الا انهو لا نبی بعدی، فهمودن که تو به منزله هارون برای موسا هستی، یعنی جانشین منی. بعد در احادیث دیگه هم فهمودن که هر چی که من دارم تو هم داری. گیرم یک تفاوت بین پیغمبر و ائمه که آغازشون با امیرالمومنین هستش، یه تفاوت هست. حضرت فهمودن که فقط من پیغمبر خاتمم، و افضل پیغمبرام هستم، شما پیغمبر نیستی. وگرنه اگر کسی میخواد جانشین پیغمبر بشه باید هر چی که پیغمبر داشته ای هم داشته باشه. و در جای دیگه فهمودن که به من فرشته وحی نازل میشه، به شما نازل نمیشه. به من وحی نازل میشد، به شما نازل نمیشه. شما جانشین من هستی با این شرط، هر چی که من دارم شما داری، فقط من پیغمبر شما نیستی. پیغمبر یعنی چی؟ یعنی به من وحی نازل میشد، فرشته وحی نازل میشد، به شما نازل نمیشه. تموم شد. همین. و اصولا جانشینان پیغمبر باید هر اون چی که پیغمبر داره باید جانشین حتما حتما داشته باشه، وگرنه نمیتونه جانشینی بکنه. چون جانشین باید وقتی پیغمبر نباشه به جای او بنشینه، همون تصمیماتو بگیره، همون احکامو جاری بکنه، همون دستورات رو بده. وقتی اون مقام رو نداشته باشه که نمیتونه این کار رو انجام بده. این بنابراین این که میگه آیا این سخن از عالمی که فرموده است، اولا اون کسی که اینو گفته عالم نبوده، چون آدم عالم و دانشمند هیچ وقت این حرفو نمیزنه. این حرف بچگانه است که ما بیا میگیم اهل بیت در مقابل پیغمبر قطره بودن. نه، اهل بیت هم اون فضایل همه رو داشتن، الا همینی که خود پیغمبرم توی این حدیث فرموده که من پیغمبر خاتمم، تو دیگه پیغمبر نیستی، یا در احادیث دیگه اون مطالبی که گفتیم توضیح داده. یک بحث فقط اینجا هست و اون اینه که اشرف مخلوقات پیغمبر خاتمه، اشرف مخلوقات پیغمبر خاتم، کسی بالای پیغمبر نیست. یعنی ما اگر بخوایم رتبه بندی کنیم میگیم خدا، دقت بکنید، خدای تعالی، پیغمبر خاتم، ائمه و حضرت زهرا سلام الله علیها، پیغمبران اولوالعزم، پیغمبران صاحب شریعت، پیغمبران 313 تا، بعد بریم سراغ پیغمبر بعدی، بعد مردم عادی. این میشه رتبه بندی ما، این میشه رتبه بندی ما. اهل بیت بالای دست پیغمبر نیستن، همسان پیغمبر هم نیستن، ولی با یک درجه از پیغمبر پایین‌تر به این صورتی که عرض کردیم در رده خودشون هستن، این بعد از پیغمبر قبولن، چون پیغمبر اشرف مخلوقات، افضل بر همه است. ولذا امیرالمومنینم در نهج البلاغه از پیغمبر که میخواد تعریف کنه میگه عبیدون من، میگه من بنده ای از بندگان پیغمبر هستم. اونجا بنده به معنی این بندگی که ما میگیم نیست، واقعا اینم بحث خیلی خوبیه تو اعتقاد، اگه شماها یادداشت بکنید علاقه بهش داشته باشید. اونجا عبد، اونجا تو نهج البلاغه به این مطلب هست که من یعنی فردی هستم که پروریده دست مبارک اون حضرت هستم، اون حضرت استاد بر من هست، بزرگ بر من هست. اینو داره اون حضرت بیان میکنه و این حرف صحیحی نیست که این بنده خدا زد. سوال بعد اینی که آیا حدیثی که میفرماید خداوند اهل بیت را خلق کرد و اهل بیت بندگان را، من نمیفهمم بعدش نه بندگان را خلق کردن، حتما دیگه حالا نشه صحیح هست؟ نخه، این حرف هم کفر محضه و حدیثش هم هر جا باشه حدیث جعلی مال دشمنانه که تو احادیث داخل کردن که شیعه رو تخریب بکنن. واقعا اصلا خلق و آفرینش دست خدای تعالی است، خلق انسان ها که اصلا دست خدای تعالی است و خود خدای تعالی به کسی هم این رو نداده اینجور که مثلا تفویض بکنه که آقا من به شما واگذار کردم شما برین خلق بکنین، بندگان شما بیافرینین. نه، خود ائمه را هم خدای تعالی آفریده، خود همه پیغمبران هم خدای تعالی آفریده و هنوز هم داره می آفرینه و دست از آفرینشش بر نداشته، در این زمینه قیوم هم هست پروردگار متعال. این حدیث حدیث کذبیست و صحت هم نداره. اینی که اگه شما بگی که آیا کسی میتونه به اذن الله خلق بکنه، بله اون یه معجزه است، خداوند بهش اذن بده که به اهل بیت بده، به پیغمبرش به عنوان معجزه، یعنی کارت شناسایی مثل حضرت عیسی علیه السلام بهش اذن بده که آقا برو شما این خلق رو انجام بده، یعنی اینو از یه حیاتی به این ببخش، حیاتو من بهت میدم ببخش. خود پروردگارم تو قرآن همینو فرموده برو بگو به اذنی، یعنی به اذن من خدا تو این کار انجام بدی. خودشون کاری نیستن تو این زمین، ولذا اون فقط به عنوان کارت شناسایی و معجزه است که اگه این کار رو بیاد کسی انجام بده از پیغمبری، برای اینکه نیاز به معجزه، نه اینکه ائمه بیان این کار انجام بدن یا الان واگذار کرده باشه خداوند رفته مرخصی و تو شمال داره جوجه میزنه با نوشابه حتما، نه اینجا اینجوری نیستش. اینه که خداوند واگذاره به هدیه کن خودش در مخصی باشه. خداوند دائما قیومه، یعنی که برپادارنده است. اگر کمتر از یک هزارم ثانیه عالم رو به حال خود واگذار کنه، این عالم متلاشی خواهد شد و لذا خودش داره برپادارنده است. نمیخوادم به کسی هم تفویض نکرده این قدرت، اما اون در بعضی جایی که خداوند میگه به اذن من برو این کار بکن، عرض کردیم این معجزه خدای تعالی است. یه صلوات دیگه بفرستید. خب ما 5 دقیقه وقت داریم، بذارید این سوال آخر رو مطرح بکنیم، بعد بقیهش رو بذاریم برای هفته بعد. 2-3 تا سوال میمونه که میذاریم هفته بعد جواب بدیم، که اینم در ارتباط با همون بحث سیل زدگان هم هست که اونجا چند تا تذکرم بدیم. نوشتن که آیا عوامل طبیعی مثل سیل هم به خاطر گناهان میباشد، یا اینکه گناه تأثیری بر آن ندارد بلکه یک امر طبیعی است؟ بعد آیه ای رو نوشته ایشون، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. حالا یه سوال دیگه هم در پایان کردن که اول ما اینو جواب بدیم. میفرمایند که آیا عوامل طبیعی مثل سیل هم به خاطر گناهان میباشه؟ نه. اینجا شما دو تا مطلب و بعضی از علمای ما با هم دیگه خلط کردن، توی تلویزیون هم گاهن یا تو رادیوم دارم میگم، این اشتباس. اون دو تا مطلب چیه؟ اینم تو اون کشکولتون یادداشت بکنید. ببینید، ما یه عذاب الهی داریم، یه بلای الهی داریم، یعنی از ناحیه خدا این بلا نازل شده یا عذاب نازل شده. برای چی؟ برای اینکه این مردمی که این بلا یا عذاب بهشون نازل شده، اینها فلان دستورات خدا رو که توسط پیغمبرش به اونها واصل شده، اینا اطاعت نکردن. بعد پیغمبر از خدا درخواست عذاب کرده، عذاب نازل شده بر این امت. دقت بکن، یا خداوند خودش خواسته اون عذاب رو نازل کنه، که حالا اون وقت یه طریق مشکلی داره. دقت بکنید، اینو بهش میگن عذاب الهی یا بلای الهی. اینجا یک خطی رو میگیم، اگر عذاب الهی نازل بشود بر منطقه ای، یا بلای الهی نازل بشه بر منطقه ای نازل بشه، امکان نداره نفری از نفرات اون منطقه، چه حیوان باشه چه انسان باشه، جون سالم به در ببره. تمام آیات عذاب شما برید سوره حاقه بخونید، سوره دیگه بخونید، آیات عذاب رو همه رو برید بخونید، ببین غیر از این است که من میگم، یعنی که وقت خوندن آیاتش نیست. این بهش میگن عذاب الهی یا بلای الهی. دوم اینه که اون که میگم خلطش کردن تو رادیو تلویزیون، همه بعضی وقتا اشتباه میگیرن، میگن بلای طبیعی است. ببین در قسمت عذاب الهی و بلای الهی، شما همه دنیا رو جمع کنی جلو اون عذاب رو نمیتونی بگیری، جلو بلای الهی رو نمیتونی بگیری. مثل اینه که چند سال پیش تو این حضرموت نزدیک عربستان، کاوشگرای آمریکایی و انگلیسی اون که همیشه دائما اونجا پلاس هستن دیگه، اومدن اونجا زمین رو کندن، دیدن او یک شهر بزرگ، زیرش یک سری افرادی روی چهارپایه‌های چوبی مانندی همینجوری نشستن، یکی دستش اینجوریه، یکی دستش اینجوریه، یکی گردنش اینجوریه، اینا همه خوش شدن. بعد رفتن اینها رو دست بهشون زدن، او پود شدن، ریختن زمین. با سختی شاید بعضی استخونای اینا رو تونستن نگه بدارن. نزدیک حالا حضرموت بود یا جای دیگه نزدیک عربستان. بنی یمن و عربستان هست. اینا اینجا رفتن تحقیق کردن، دیدن او این مال قوم اینا مثلا عاد و ثمود بوده، که در سوره حاقه شما می‌بینی که باد سرسر نوع عذاب اینها بود. از جانب خداوند باد سرسر براشون در نظر گرفتشون. این باد چی بود؟ شما دیدید یه وقتایی میاد یا هوا تغییر میکنه، شما میگی سوز برف داره میاد تو صورتت میزنه، یه سوز کشنده است. در سوره حق هم میفهمد که یک سوزی اومد، باد خیلی ریزی که حالت سوز داشت، یک صدای عجیبی هم داشت. خداوند به اینا به واسطه حضرت صالح یا پیغمبر دیگه بود که به اینها عرض میخواد وعده عذاب داره، اینا توجه نکردن، عذاب نازل شد، اینا در خونه هاشون رو بستن، اصلا عذاب زلزله و فلان اینا هم نبود. باد از زیر در اینها با یه صدایی از منافذ درهای خونه اینا با یه صدایی می اومد تو، اینا رو همون جوری که نشسته بودن خشکشون میکرد و اینا خوش شدن. سرسرن آتیه تو سوره حاقه بخونید، تقریبا داستانش همین، اینا خوش شدن موندن تا چند هزار سال گذشت. تا عرض میکنم خیلی چند سال پیش بود که من دیدم، 25 سال پیش بود، 30 سال پیش بود دیدم که اونجا کاوشگرا پیدا کردن این شهر رو، نزدیک بین یمن و عربستان ظاهرا بود پیدا کردن، یا همچین چیزی که اینا مردن. خب این باد اومد اینا رو همه رو همون جوری سو، اینا ظرف غذا دستشون بود خشک شده بودن، باد خشکشون کرده بود اینا، خیلی عجیب، باد سرسر بهش میگفتن، با صاد اگه من اشتباه نکنم. حالا اینا رجوع کنید تفسیر المیزان همون سوره حاقه، اینا خیلی زیباست. اینو بهش میگن عذاب الهی. عذاب الهی وقتی نازل بشه یک نفر چه انسان چه حیوان جون سالم به در نمیبره، و دیگر چی شما نوشتید، هیچ کس نمیتونه با این عذاب چیکار کنه، مقابله بکنه. سومش هم این که وقتی نازل بشه دیگه برگشت نداره، فقط یک مورد عذاب نازل شده برگشته، اونم مال قوم حضرت یونس علیه السلام بوده، بدون برو بگه دیگه جای دیگه این نداریم، کسی اگه داره بیاره بگه. دوم بلای طبیعی است. بلای طبیعی خاصیتش چیه؟ بلای طبیعی اینه که شما اگه براش پیشگیری ازش بکنی، اگر بری براش امکانات بیاری، میتونی جلوشو بگیری، مشکل نداره که، مشکل نداره که. مثل زلزله، مثل سیل که داره میاد، شما الان زلزله اینجا میاد، ژاپن هم میاد، ژاپن سالها نشستن زحمت کشیدن زحمت کشیدن زحمت کشیدن یه خونه های ساختن، الان 7.5 درجه ریشتر زلزله میاد، اینا تکون بکون میخوره، خود اینجوری اینجوری میلغزن ژاپونیا، بعد مثلا 50 ثانیه میشه 30 ثانیه میشه بعد به حالت عادی برمیگرده، هیچ چی تکون نمیخوره، صدمه ای نمیبینن. چرا؟ همه ضد زلزله شو. خب این چی شد؟ اگه این عذاب آسمانی باشه، خب چرا شما اینجا به یه مشکلی برمیخوری؟ به اونایی بگو که تو رادیو تلویزیون دارن بعضی‌ها میگن، بگو اگه عذاب آسمانی باشه که نعوذ بالله نستعیذ بالله خدا خیت شده که میگه اسرافی ما عذاب فرستیم، اینا وایسن عجب فکری دارن، اینا عجب چیزی دارن، او اینا وایسن مقاومت کردن، خیلی جلو عذاب ما رو گرفتن، زورشون به ما رسید، نعوذ بالله اینجوری میشه؟ و این عذاب الهی نیست، این بلای طبیعی است. بلای طبیعی رو شما می توانید جلوش رو با تدبیر، پیشگیری، با عقل، با کفایت، با لیاقت جلوش رو بگیرید، چیزی که تو مسئولین این دولت ما یا اصلا نیست، یا عرض به خدمتتون که اگرم باشه اپسیلون هایی هست که اونام به کار به اون صورت نمیان، توجه میکنی؟ این بلای طبیعیه، سیل بلای طبیعیه، زلزله بلای طبیعیه، صاعقه بلای طبیعیه. شما به این کامیونایی که یه زنجیر بهش آویزون راه میرن، چرا؟ برای اینکه اگه صاعقه بهشون خورد، این برقشو منتقل کنه به زمین، به خود کامیون و رانندش صدمه نبینه، یعنی مقابله کردن با صاعقه با رعد و برق میشه بلای طبیعی. پس بلای طبیعی رو ما میتونیم باهاش، شما بفهمین چیکار کنیم، مقابله کنیم، ولی با عذاب الهی چی نمیتونیم، با عذاب الهی نمیتونیم. در مورد این مطلب رو پس بدونیم که اینجا شما میگه آقا آیا عوامل طبیعی مثل سیل هم به خاطر گناه ها میباشد؟ نه، به خاطر به گناهان ارتباطی نداره، به گناهان ارتباطی نداره. این که گناه یک کسایی زیاد بشه سیل بیاد اینا، نه اینجور نیست. سیل یا بلای طبیعی است. شما درخت ها رو بکنی، جلوی مسیرها و مسیرهای رودخانه ها بری ویلا بسازی، خونه بسازی، فلان کنی، بهمان کنی، آب میاد بالا، جا نداره بره. آب که عقل و شعور که نداره که بگه آقا یه زنگ بزن بگو ما جلومونو گرفتن چیکار کنیم الان. اون که عقل و شعور که آب نداره که. آب میزنه بالا، میگه از کجا؟ میگه از رو خونه مردم برو. از پشت بون مردم راه میفته میاد. سیل دیگه، آب دیگه، اون کاری نداره. اما اگر قبلش پیشگیری کنی و اون کسایی که میخوان پیشگیری بکنن مسمس و فسفس نکنن، درست پیشگیری کنن، جلوی این مسیرها رو باز کنن، آشغالا رو وردارن، زباله ها رو وردارن، جایی که رفتن مثل رودخونه قم پارکینگ کردن، اشتباهات مسلمی که اینا دارن انجام میدن، این راه ها رو باز بکنن، آب بیاد مسیر خودش میره، هیچ کس هم ضرر نمیزنه، آب شیرین هر یه لیترش هم 5000 تومان الان تو امارات به پول ما داره فروش میره، تموم شد، میتونه ازش استفاده بکنه، کاری نداره. تمام بدبختی ما اینه که ما یک پیشگیری نمیکنیم. تو فوتبال هم شما ببین همینطور، مثلا رفتم با یه تیم میخوام بازی بکنم، تیم ملی، 80 دقیقه داره الان گذشته، میگه دقیقه 80م هست، 2-0 عقب هستیم، میگه 7 دقیقه دیگه، مثلا الان گذشت چند دقیقه، 7 دقیقه دیگه مونده به آخر، تو این 7 دقیقه 10 تا کورنر میزنن، اینقدر یعنی تلاش میکنن. بابا این تلاش تو بذار از دقیقه اول انجام بده که اون دوتا گله رو نخوری، یا اگه خوردی همون موقع جبران بکنی، تو این 7 دقیقه آخر که نمیتونی دوتا گل رو جبران بکنی، که بالاخره اون تیم هم عقل دارن دیگه. این مطلب تو ورزشه، توی کشاورزی هم هست، توی سیلبندی ما هم هست، جلوی زلزله هم هست، جلوی فلان هم. ما پیشگیریمون در حد صفره. قبل انقلاب که اصلا پیشگیری، قبل انقلاب همین سیل میمد، اصلا اخبار هیچی نمیگفت به شما، من یادمه مردم اگه کاری میکردن، مرحوم تختی خدا بیامرز مثلا میرفت نمیدونم مثلا مردم رو جمع میکردن من برن مثلا به زلزله زده کمک کنن، اصلا کاش شاه نشسته تو کاخ نیاوران اون موقع بود، نشسته کاری به این کارا نداشت، درباری ها مردن مردم رفتن. الان حالا باز خدا پدره، شما یه رهبر داری، خدا پدر و مادرش رو بیامرزه، خدا حفظش بکنه، میگه آقا نیروهای سپاه، نیروهای ارتش، بسیج پشین هجوم ببرین اونجا، یه چیز ببرین. اینا قایق بردن، اصلا ارتش همچین راه افتاده که انگار میخوایم جنگ بکنیم واقعا، یعنی یه همچین چیزی اتفاق افتاده. اینا خدا پدر رهبری مرزه، مگه این دولت که همچین میکنه، آقا چرا اونجا رو منفجر کردی، چرا اونجا رو چی کردی، بس خب پیرکش کار کنه، آب بیاد، خب مردم هم بدره ببره دیگه، تو که نشستی اینجا راحت دیدی. این قدیم که اصلا اینجور بود، حالا ما تو این 40 سال متاسفانه باید قبول کنیم پیشگیری نکردیم تو هیچ کدوم این زمینه ها، پیشگیریمون در حد صفر بوده. حالا وقتی که خب سیل میاد، الان یه مسئله است، بلای طبیعیه، بلای طبیعی اومد، 2 متر، 1 متر، 1.5 متر آب جمع شده، آبم یه جا جمع شده که چیز نیست، شیبی نداره. حالا شما اومدی هم چی میکنی؟ آقا چیکار کنیم این آبو بشتابید به کمک من؟ خوب بشه، کاریش نمیتونی بکنی، کاری نمیتونی بکنی، راهی نداری، برای اینکه شیبی اینجا نری، باید بیای اینجا تانکر بیاری، این آبا رو هی بکشه تانکره بده 5 کیلومتر 10 کیلومتر وقتا آب رو یه جا خالی بکنه، وگرنه راه دیگه نره. زمین اگه شیب داشته باشه، آب که بیاد جلوش رو وا میکنی، میره به سمت رودخانه، میره به سمت دریا، میره به سمت خلیج هرج. ولی اگه شیب نداشته باشه شما کاریش نمیتونی بکنی. اینجا البته یه راه داره، یه راه معنوی داره. آیه 44 سوره حضرت هود علیه السلام اونجا میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و قیل یا ارض ابلعی. ببین میگه وقتی که اون آب از زمین جوشید، از هوا بارون ریز، مثل همین بارونا تقریبا، نه حالا اینجوری، اون خیلی وحشتناک بوده، اومد آب اومد بالا، به نحوی که اون کشتی که 200 سال ساخته شده بود رو این آب قرار گرفته با همه موجوداتی که توش بود. ولی آیه 44 ببینید، این راجب سیل هم اتفاقا اومده که اینو بخونید، که وقتی که سیل میاد یه جا میبینین چاره ای نداریم، بریم وای سین یه وضوئی بگیریم، به این سیل خطاب به زمین کنی که ای زمین این آب رو بخور، یعنی بره داخل زمین فرو، انشالله خدا کمک کنه آب بره داخل زمین فرو، وگرنه واقعا راه دیگه ای نداره. ای باران، مثلا ای آب، مثلا الان نبار اینجا، مثلا فران این آیه 44 و قیله یا ارزو، اونو برید بخونید، اون و قیله شو میندازن، میگن آقا اینجا بخون. تو رودخونه قم سیل اومد، یه وقت قم رودخونه، من دقیقا یادم هست که رودخونه قم رفت دیده بودم، همین رودخونه که الان پارکینگ ماشینه، اینقدر دست من رو نگاه بکنید، اینقدر مونده بود که رودخونه دیگه لب به لب بشه، همین رودخونه اینقدر پایین، همیشه ما میرفتیم اینقدر آب تا اینقدر آب پایینش داشت، فصلهای بارندگی. این رودخونه اینجاشو من یادم نیست، البته مرحوم پدرم تعریف میکرد، میگفتش که ما بودیم دیدیم رودخونه طغیان کرد، یعنی لب به لب شد، آبا میخواست سرریز بشه، رفتن یکی از علما رو اون موقع آوردن که حالا دیگه نمیدونم نیست، نمیدونم چه جوری شده واقعا. ایشون این عمامشی که دیدی سر عمامه رو اینجوری تا میکنن میذارن تو عمامه، این از گوشه عمامش این چیز اینجا واکن، یه چیز اینجوری برداشت، همین جوری ریخ توی رودخونه، دوباره این عمومر اینجوری صفر کرد و یه چیزی هم خوند و شاید همین آیه 44 هم مثلا خونده، رفت سر جاش، رودخونه فروکش کرد رفت پایین. بعدها اینا اومدن پیش گفتن آقا شما چی ریختی، آقا اینجا ما هر کاری کردیم که نتونستیم چی کنیم، ما این مقدار تربت امام حسین علیه السلام ریختم. خیلی چیز جالب بود. خب اینا بود، قبلا هم بود، این کارا رو انجام میدادن، درست میشد. ما حالا متاسفانه نمیدونم واقعا این مقدار دستمون به دعا کوتاهه، باید الان دست به دعا برداشت، دعا کرد، همین آیات و خون از خدا تقاضا کرد که این خدایا اونجوری که خودت فرستادی خودت هم یه جوری جمعش بکن، چون واقعا بعضی جاهاش هم نمیشه جمع کرد، یعنی هزار تا نیرو امدادی هم بره کاری نمیتونه بکنه که خیال نکنه خارجی ها رو بیارن اینجا آب میتونه، آب اومده وایستادی و جو کارش نمیشه کرد، مگه اینکه این زمین آبو ببلعه. دست به دعا بردارید، اون خمسه طیبه‌ای که یهودیا به اینها خدا رو قسم دادن کارشون درست شد، خیلی های دیگه خدا رو به این بزرگوارا قسم دادن کارشون درست شد، خود حضرت نوح هم خدای تعالی و خود حضرت نوح هم آبو که دید خیلی در دلش یک خوفی به وجود اومد، در روایتی داره که خدا رو به این خمسه طیبه بهش الهام شد که خدا رو قسم بده، قسم داد که این آب فروکش بکنه که اینا بتونن مستقر بشن علل جودی، بر کوه جودی مستقر بشن اینا. شما هم این کار انجام بدید، ما هم این کار انجام بدید، در کنار این دعا هر کاری هم که از دستمون برمیاد ما باید انجام بدیم. مثلا ببینیم اینا چیا میخوان، به دولت پول ندید، سر از کانادا در میاره خودتون. الان آقای قزنفری به من گفت بنده خدا ما رفتیم چکمه اینا خواستن از شهر شمالی کجا گلستان، به ما گفتن ما چکمه رفتیم بازار دونه 40-45 هزار تومان، ولی رفتیم با کارخونه‌اش صحبت کردیم، گفت دونه 21 هزار تومان میدیم، کسی میخواد پولی بده، پولی میخواد کمک کنه بیاره بده به ما، ما میدیم. آقای قزنفری تو شعبات هم همینجور، آقای نوروزی هست، آقای رضایی هست، آقای صدیق هست، آقایون از شعبه سلمان فارسی هم صدای من اگه میشتمن یا بهشون بعدن برسونن، اونا میخوان پول جمع کنن بیارن بدن بدیم به ایشون، چون داره میخرن بچهای خودمون هم میفرستن اونجا چیزی که مورد نیازه، واقعا چکمم خیلی نیاز هستن اونجا، پاهاشون لااقل یا بندای خدا روماتیسم نگیره بفرستن اونجا، فعلا اینا رو پاک کنن تا این آب فروکش بکنه، انشالله ببینیم بعدن چی میخوان، هر چی ما بتونیم کمک کنیم. کسی میتونه بره اونجا کمک کنه بره کمک کنه، کسی میتونه پول بفرسته پول بفرسته، جنس داره بفرسته جنس بفرسته، هیچ کاری نمیتونه بکنه، دعا بکنه. دعا از همه سلاح ها برنده تره. خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، همین جور که این آب رو به عنوان برکت و نعمت فرستاده ما نتونستیم ازش استفاده بکنیم، اگر تبدیل به نقمت شده برای ما در بعضی از جاها، البته نه همه جاها، اون نقمت رو تبدیل به نعمت بفرماید. از پروردگار متعال میخواییم به حق محمد و آل محمد، همه اون عزیزانی که در این حادثه سیل دچار این صدمات روحی و جسمی شدن، منازل خوشون رو دست دادن، اجناس خوشون رو، خیلی چیزا رو دست، دام خوشون رو دست دادن، خیلی فاجعه واقعا سنگینی است، به نحو احسن اونجوری که خود پروردگار میداند براشون به نحو اکمل و احسن و جبران بفرماید. همه اونایی که تو این حادثه عزیزی رو دست دادن مشمول غفران و رحمت آخر رجب و اول شعبان بگرداند. اون خانواده هایی که مجروحی دارن، مریضی پیدا کردن، خداوند همشون شفای عاجل عنایت بفرماید. خدا به اون کسانی که دارن شبانه روز اونجا زحمت میکشن، برای بچهای بسیج، سپاه، نیروهای هلال احمر بنده خدا، نیروهای دیگه دارن کار میکنن، انتظامی، اطلاعاتی، هر کی به هر صورتی که هر کس تو هر لباسی داره کار میکنه، زن، مرد، پیر و جوان، خداوند انشاءالله بر توفیقات و تعییدات همشون بیفزاید انشاءالله. انشاءالله خداوند این مملکت رو از سیل و زلزله و بلاهای طبیعی هم مسون و محفوظ بفرماید انشاءالله. بقیه سوالاتو میذاریم انشاءالله جلسه آینده خدمتون خواهیم بود، اجماعاً برای تعجیل در فرج حضرت، و انشاءالله که از امشب دعا یادمون نره برای سیل زده ها و این نحوی که عرض کردیم، 3 تا صلوات بلند خط بفرمایید.